ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دست کم 16 عضو یک خانواده در یمن کشته شدند. روسیه با تحریم حکومت بشار اسد توسط شورای امنیت سازمان ملل مخالفت کرد و یک سرتیپ سپاه در حلب کشته شد. خوش آمدید به این بخش خبری. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، دست کم 16 عضو یک خانواده در اثر حمله هوایی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در یمن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها در این حمله که روز سه‌شنبه انجام شد، منزلی دو طبقه در بخشی از استان سعده که پایگاه اصلی شورشیان حوثی است، به کلی ویران شد و 16 تن از اعضای خانواده‌ای که در این خانه بودند، از جمله چند کودک، جان خود را از دست دادند. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان تاکنون در این مورد واکنشی نشان نداده است. هفته گذشته زید رعدل حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار تحقیقات بین المللی در مورد کشته شدن غیر نظامیان در یمن شده بود. بر اساس آخرین آمار سازمان ملل، شمار کشته شدگان جنگ یمن به بیش از 10,000 نفر رسیده است. این آمار تقریبا دو برابر آماری است که برخی نهادهای امدادی تا به حال ارائه کرده بودند. در پی انتشار گزارش جدید سازمان ملل متحد در مورد استفاده از سلاح شیمیایی توسط دولت سوریه و گروه حکومت اسلامی، روسیه با تحریم دولت دمشق مخالفت کرد. در جلسه روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل که برای بررسی این گزارش تشکیل شد، فرانسه و بریتانیا خواستار اعمال تحریم‌های علیه حکومت سوریه شدند. آمریکا نیز خواستار اقدام فوری علیه استفاده کنندگان از سلاح شیمیایی شد، اما روسیه با زیر سوال بردن این گزارش گفت مدرکی وجود ندارد که بتوان دولت سوریه را مقصر دانست. گزارش جدید بازرسان سازمان ملل که در آغاز شهریور به شورای امنیت ارائه شد میگوید دولت سوریه دست کم در دو مورد و گروه حکومت اسلامی دست کم در یک مورد از سلاح شیمیایی استفاده کردند. بریتانیا و فرانسه گفتند استفاده دولت از سلاح شیمیایی علیه غیر نظامیان جنایت جنگی است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سرتیپ بازنشسته پاسدار احمد غلامی روز سه‌شنبه در حلب کشته شده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از احمد غلامی به عنوان یکی از مستشاران زبده نظامی در سوریه نام برده و کشته شدن او را به آنچه تروریست‌های تکفیری خوانده نسبت داده است. بر اساس این گزارش‌ها، احمد غلامی از مؤسسان تیپ 110 خاتم الانبیا و فرمانده آن بود و مدتی معاونت عملیات نیروی زمینی سپاه را بر عهده داشت. به گزارش تسنیم، او پس از بازنشستگی به دلیل تجربیات جنگیش به عنوان مستشار نظامی به سوریه و عراق رفت و مسئولیت آموزش بخشی از نیروهای طرفدار بشار اسد را بر عهده داشت. 18:03 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. رسانه‌های کانادایی روز سه‌شنبه 9 شهریور گزارش دادند که هما هودفر، استاد ایرانی کانادایی دانشگاه کنکوردیا در کانادا که در ایران زندانی است، در بیمارستان بستری شده است. به گزارش روزنامه کانادایی تورنتو ستار، خانواده خانم هودفر در بیانیه‌ای در مورد وضعیت سلامت او به شدت ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه آمده است که نگهداری خانم هودفر در سلول انفرادی به مدت 3 ماه باعث تضعیف وضعیت جسمی او شده، تا جایی که او هم‌اکنون به سختی می‌تواند حرف بزند یا راه برود. کتایون هودفر در لندن در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از نگرانی عمیق خود از وضعیت خواهرش در زندان اوین میگوید.
من به عنوان خواهر هما نگران حال هما هستم و نگران این هستم که هما الان 3 ماهه که توی انفرادیشون بازداشته و توی این مدت حالش وخیم‌تر شده و دلیلاً ما با خبر شدیم که ایشون بیمارستان بوده، اصلا نمیدونیم چه مدت بیمارستان بوده و یکی از بستگان ما یه مدت کوتاه بهش اجازه دادن که هما رو ببینه و هما واقعا حالش خوب نبوده، دستش میلرزیده، به سختی میتونسته آب دهنش رو قورت بده و درست قبل از اینکه بازداشتن بشه سردرده خیلی بدجور داشت، به طوری که گاهی سنگینی سرشون نمیتونست تحمل کنه. من 3 ماه She hasn't done anything. هما جرمی انجام نداده، کاری نکرده.
خانم هودفر، در بیانیه‌ای که صادر کردید آمده که خواهرتون هما هودفر دچار سرگیجه‌های شدید و ضعف مفرط شده و از سردردهای تشنجی مزمن هم رنج می‌بره. آیا معلوم شده که کسالت ایشون چه هست؟
تا جایی که ما خبر داریم نه، میدونیم که بیمارستان بوده، نمیدونیم چه مدت بیمارستان بوده، به ما نگفتن کسالتش چیه، به ما نگفتن برای چی بیمارستان بوده، ما فقط میدونیم که حالش خوب نیست و بیمارستان بوده. چیزی دیگه هم که نمیدونیم اینه که مطمئن نیستیم که دواهاشو بهش رسوندن یا نه.
خانم هودفر، این اطلاعات رو چه کسی به شما داده؟ آیا مقامات دولتی این کارو کردن یا اینکه وکیل خواهرتون؟
وکیل هما بهش اجازه ندادن، پرونده رو بهش ندادن، بهش اجازه ندادن هما رو ببینه و اخیراً دادگاه سعی کرده که وکیلش رو عزل کنه. این به این دلیله که مدت بازداشتی و توی انفرادی نگه داشتن هما طولانی بشه و هما تحت فشارهای روحی و جسمی به هر چی که اونا میخوان اقرار کنه.
خانم هودفر، خواهرتون خانم هما هودفر 30 ساله که در شهر مونترال در کانادا زندگی می‌کنند و استاد دانشگاه کنکوردیای کانادا هستند. سوال اینه که آیا این اولین سفرشون به ایران بوده یا اینکه پیشتر از این هم سفری داشتن به ایران؟
پیش از اینم به ایران سفر کردند، ولی در 6-7 سال اخیر به دلیل اینکه مدت طولانی مادرمون مریض بود و بعد از فوت مادرم شوهر ایشون برای 2 سال پارالایزد بودن و هیچ کاری نمیتونست برای خودش انجام بده و 2 سال گذشته رو مرتب در پرستاری شوهرش بود، بنابراین توی 6 سال اخیر اصلا به ایران نرفته.
خانم کاتارینا هودفر، به چه اتهامی اصولا خواهرتون بازداشت شدن؟
اتهام ایشون دقیقا مشخص نیست. توی یه مرحله گفتن doubling into feminism، یعنی وارد شدن در زمینه فمینیزم و امنیتی، و در کیفرخواست اخیرشون گفتن که همکاری با کشور متخاصم.
خانم هودفر، آیا برای خواهرتون قرار هست دادگاهی تشکیل بشه؟
برای هما هنوز دادگاهی انجام نشده. طبق قوانین ایران بعد از اعلام کیفرخواست زندانی باید منتقل بشه به زندان عمومی که ایشون منتقل نشدن یا با وثیقه آزاد بشن و هیچ کدوم از این دو اتفاق نیفتاده.
خانم هودفر، به عنوان یکی از افراد خانواده با انتشار این بیانیه چه چیزی رو از دولت ایران و مقامات مسئول خواستید؟
من بیشتر فقط میخوام تاکید روی این باشه که هما 65 سالشه، هما بدن خیلی شکننده‌ای داره و 3 ماه، یعنی میخوام بگم که کسی صداشو نشنیده و به عنوان خواهرش، به عنوان خانوادهش، ما حق داریم لاقل صدای هما رو بشنویم. اجازه بدن که هما با ما تماس بگیره.
گفتگوی همکارم الهی روانشاد رو میشنیدید با کاتارینا هودفر، خواهر هما هودفر، استاد ایرانی کانادایی دانشگاه کنکوردیا در کانادا که همکنون در ایران زندانی است و روز گذشته گزارش‌های درباره بستری شدن او در بیمارستانی در ایران منتشر شده بود. اگر در این باره یا درباره سایر گزارش‌های ما نظری دارید میتونید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-21-12-21-12. شنونده رادیو فردا هستید.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
صرف لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوال هایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
به زودی با من فهیمه خضرایی‌دری در برنامه هفتگی تابو از رادیو فردا همراه خواهید بود.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
18:09 در ایران ما رو میرسونه به برنامه ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
محل قرارشان در برابر ساختمان ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بود. آنها که نگران از وضعیت استاد خود بودند، با این تجمع از دستگاه قضایی خواستار آن شدند تا از حال و روز محمدعلی طاهری با آنها خبری بدهد. پس از آن تجمع شمار زیادی از هنرآموزان و علاقمندان عرفان کیهانی یا عرفان حلقه و دوستداران محمدعلی طاهری بنیانگذار این عرفان بازداشت شدند. یکی از بازداشت شدگان بهمن ماه سال 93 پیمان قربانی بود که در همان محل تجمع با ضرب و شتم ماموران بازداشت شد. با مراجعه شبانه ماموران به منزل مسکونیش، منزل او تفتیش شد و بخشی از وسایل شخصیش نیز ضبط شد. پیمان میرزایی از پیروان و باورمندان به عرفان حلقه یا عرفان کیهانی و از رهروان محمدعلی طاهری بنیانگذار این شیوه عرفانی است. عرفان کیهانی یا عرفان حلقه شیوهی فرادرمانی و طب مکمل است که باورمندان به آن معتقدند با توسل به شیوه ها و آموزه های عرفانی بیماران جسمی و روحی را درمان می کنند. در مقابل بسیاری از صاحب نظران علم پزشکی این روش درمان را قابل تایید نمی دانند. در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران یا سخنان مسئولان قضایی از این آیین‌ها با عناوینی همچون عرفان‌های کاذب یا عرفان‌های نوظهور یاد می‌شود. تا چند روز پس از بازداشت پیمان میرزایی خبری از او در دست نبود و حتی پیگیری‌های خانواده‌اش برای یافتن محل نگاهداری یا نام نهاد بازداشت کننده او نیز مشخص نبود. پس از چندی اخبار و گزارش‌هایی از وضعیت این باورمند به عرفان حلقه منتشر شد که از انتقالش به زندان رجایی شهر کرج خبر می‌داد. در نیمه اسفند ماه سال 93 پیمان میرزایی با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی توانست به طور موقت و تا تعیین تکلیف پرونده اتهاماتیش آزاد شود. پرونده اتهاماتی پیمان میرزایی در نهایت منجر به صدور رأی محکومیتی برای این پیرو عرفان حلقه شد. او در دادگاه به 1 سال حبس تعزیری که نیمی از آن تعلیقی و نیمی دیگر تعزیری بود محکوم شد. همچنین تحمل 74 ضرب شلاق و جریمه نقدی به عنوان مجازات تکمیلی برای پیمان میرزایی صادر شده بود. اتهام این پیرو عرفان حلقه یا عرفان کیهانی اخلال در نظم عمومی بود. آقای میرزایی در نیمه مرداد ماه سال 95 برای اجرای حکم شلاق خود به دادسرا فراخوانده شد و با تحمل 74 ضرب شلاق این بخش از محکومیتش جنبه اجرایی یافت. کمی بعدتر پیمان میرزایی برای تحمل بخش دیگری از محکومیت خود مجدداً به دادسرا احضار شد. با مراجعه پیمان میرزایی به دادسرای مقدس مستقر در زندان اوین تهران، این عضو و پیرو عرفان حلقه بازداشت شد و برای گذراندن دوره حبس خود به بند قرنطینه زندان اوین انتقال یافت. پیمان میرزایی پس از طی کردن مقدمات برای گذراندن دوره زندان به یکی از بندهای زندان اوین انتقال یافت. پیمان میرزایی دوره حبس خود را در زندان اوین تهران می‌گذراند.
شما هم اگر درباره برنامه ملاقات، نظر، خبر یا پیشنهادی دارید میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید و با همکارم آرش حسنیا در ارتباط باشید. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. اگر که میخواید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید و دسترسی به اینترنت دارید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بیشتری رو بخونید و بشنوید. همکنون خبر اول این وبسایت درباره نامه آقای قالیباف شهردار تهران هست به دادستان کل کشور که گفته گزارش تخلفات شهرداری ناقص است. درباره این مطلب و مطالب بیشتر میتونید بر روی radiofarda.com بیشتر بخونید. همراه ما بمانید، 18:30 در ایران با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.